بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا غليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا توفيق خدمة برادران وخواهران وزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیاتی که الان تلاوت شد آیات شماره 142 و آیات بعد از آن بود که البته دعای نخستین رو در بحث دیشب بازگو کردیم. تلاوت شد که ارتباط بحث رو با موضوع آیه 144 هموار کنیم. خداوند سبحان در طی این چندین آیه که خوانده شد در نوبت‌های پیشین ملاحظه فرمودید به پدیده بسیار شوم و تأثیر گذار از جهت منفی در قرآن در جامعه انسانی اشاره فرمود، پدیده نفاق. خدمت بزرگواران دیشب توضیح عرض شد که اساساً به طور کلی نفاق زاییده بعض از تحولات فکری، عقیدتی، سیاسی و اقتصادی است. هنگامی که نظامات، هنگامی که قوانین، قواعد، ارزش‌ها در یک جامعه دگرگون و متحول می شود، کسانی که با همون خوی و خصلت‌های پیشین خوب اونس داشتند و باور نمی کنند شرایط جدید رو، نه از جهت اعتقادی ایمان به اون ندارن، نه از جهت منافعشون احساس ندارن و باور به اون ندارن، اما چاره ای ندارن جز این که خودشون رو متصل به این حرکت جدید کنن و به نوعی بهرمند و برخوردار از مزایا و امتیازات تازه به ظهور رسیده باشند، اینجا مسلم راه دیگری رو انتخاب می کنن و اون راه شوم نیست مگر پدیده نفاق. در عمده حرکت‌های اجتماعی در طول تاریخ بشر وجود داشته است. اما جالب این است که قرآن صحنه بیشتری همان گونه که دیشب اشاره کردم برای نفاق هزینه می‌کند و می‌پردازد و این موضوع در ابعاد مختلف اون به صحنه قرآن کشیده می شود که حاکی از تأثیر گذاری این متأسفانه پدیده شوم و این بیماری که قرآن از اون به عنوان مرض حقیقتاً یاد می کند در روح انسان ها نشان می دهد که تأثیر این پدیده فوق‌العاده است در جان انسان، در روح انسان، در هدایت انسان ها و در عبودیت و بندگی خداوند سبحان. و این تعبیر لطیف رو دیشب گفتیم که نهایت اوج و کمال انسانی با تقوا به اعلی علیین میرسد و مثل این که خواهیم گفت آیه امشب رو 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی دیگه اون حزیز ذلتی که برای انسان تصور میشود از پیش و خمهای نفاق گذر میکند. محل اسف دقیقا این نفاق است که انسانها رو به دیگه به انحطاط کامل از دیدگاه قرآن میرساند. اما با توجه به این آیاتی که مشاهده شد و عزیزانی که مباحث رو تعقیب میفرمودند، چون قرآن حساسیت ویژه‌ای قائل است، ما هم یه مرور دوباره به مجموعه این چند آیه فقط در قالب چند شماره مطلب بازگو خواهم کرد و اونگاه آیات بعدی رو تعقیب میکنیم در این گفته. و اشاره کردم که به هر حال میبینید وقتی که قرآن تأکید بر یک بحث این چنینی میکند، یعنی خطرات اون رو به جامعه هشدار میدهد. و همون شیوه نگاهی که قطره قطره سیلی گردد اندک اندک خیلی و قطره قطره سیلی و دانه دانه است قله در انبار، این نکات منفی روحی و اخلاقی و ایمانی عزیزان اندک اندک در وجود انسان گرد می آید و آنگاه انبوهی می شود. نفاق یک شبه ایجاد نمی شه در وجود یک انسان. این که اون اوج نفاق، ابطان الکفر و اظهار الایمان، به تعبیر دقیق اون باطن کفر و ظاهر نقاب ایمان، با همون چهار تقسیمی که دیشب بازگو کردیم خدمتتون. یک باره نمی شود یک کسی وجودش مملو و از کفر باشد و اونگاه چنین نشان دهد خود رو در سلک مؤمنین. این زمینه ها بوده است تا کفر به اینجا کشیده است، همان که در آیات قرآن در آیه 137 خواندیم ثم ازداد و کفر، این کفر هی زیاده می شود و افسوده می شود. کمان که ایمان هم همین است، ایمان هم یه مقوله است که باید اندک اندک به اون قله های متعالی برسد و موج ایمان رو آدمی به شهود و نظاره بنشیند. اون هم یک باره نمی آید یک شبه در سینه کسی ایمانی متولد شود سلمان گونه، نه، چنین قصه وجود ندارد که افسانه است چنین حکایتی. پس بنابراین این مشخصه که پله های نفاق رو انسان ها یک به یک طی می کنند. این هشدار ها خیلی مهم است، مخصوصا عطف به موضوعی که دیشب گفتیم که ما نفاق رو دو تقسیم میکنیم، نفاق اعتقادی و نفاق اخلاقی. نفاق اعتقادی نفاق کبیر است، نفاق اخلاقی نفاق صغیر است، اما از همین صغیر با اون کبیر راه و نقب زده میشود. لذا ممکنه در کارهای کوچک هم آدمی اگر اون توجه خودش رو از دست نده پیرامون نفاق کم کم مبتلای به عوارض سنگین تری باشه. بس استدعا میکنم که هرچند ما مجموعه آیات پیشین رو اشاره میکنیم صفاتی که خداوند برای همان منافقان دانه درشت گفت، اما دیگران هم ممکن است در معرض این سهمگین باد توفنده و صاعقه نفاق قرار گیرند. اولین ویژگی که مشاهده شد، یا به ترتیبی حالا من اول و شماره گذاری که عرض میکنم، نه به ترتیب ذکر در آیات، به لحاظ بعض از اهمیت هاست. اولین نکته این که خداوند به عنوان نشانه نفاق مطرح کرد همان بود که در آیه 143 آن خواندیم، مذبذبین بین ذالک. نشانه اول نفاق تردد و اضطراب است، تردد و اضطراب در ایمان. منافق هیچ قراری ندارد به هیچ نکته ایمانی، ثباتی در هیچ کجای ایمان پیدا نمی کند، نه در ذهن، نه در زبان، نه در عمل. این نشانه است که دیده می شود، گاهی این سوست، گاهی اون سوست، گاهی موافق می گوید، گاهی مخالف می گوید، گاهی دم از این می زند، گاهی دم از آن می زند، گاهی مقدس معاب می شود، گاهی متحجر می شود، گاهی پیشرو و نواندیش می شود، این سو اون سو حرکت می کند، اما قرار ندارد، تردد دارد، استراب دارد، یه حالت ثبات و قراری در او دیده نمی شود. حالا ریشه این برخاستگاه دقیقا مشخص از درون نفس انسان هاست. وقتی انسانی از جهت خارجی چنین تردد و استرابی رو در ایمان پیدا می کند، بدونید روح او وحشیست، روح به اون اونس نرسیده است. یعنی تردد، سرگردانی، حیرانی در روح چنین انسانی دیده می شود، یعنی جوانه های شقاو و شقاوت رویده است و گله های زیبای دلنشین سعادت کم کم پژمرده است در این وجود. لذا چنین خروجی رو مشاهده می کنید. دومین نکته این که دیدیم در طی این آیات شریف، تمایل به اعداء و دشمنان حق و دین بود، یعنی کافران. نشانه منافقین این بود که اینها خداوند سبحان فرمود کسانی هستند که یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اینها میل به دیگران دارند، کشش به سوی بیگانگان از حق و دین دارند، یه چنین تمایلی در این هاست. ریشه این رو قرآن بازگو فرمود، فرمود ریشه این کار، این دیگه ممکنه بحث شقاق درونی نباشد، اشاره فرمود ذات باری تعالی ایبتغون عندهم العزه، منافع مادی بود، اینها به خاطر منافع مادی چون اهمیت بیشتری از عقیده و فکر و ایمان و عبودیت خداوند برای اونها دارد، لذا حاضرن که بر سر سفره اینهان هم بنشینند، نانخور دیگران هم باشند، براشون خیلی فرق نمی کنه سفره علی باشد یا معاویه، اینها دنبالانند که سفره ببینند، لذا این سو و اون سو می زنند، کافرین رو به عنوان متولی و صاحب امر خودشان انتخاب می کنند. این نکته دوم. سومین صفتی که در طی این آیات پیشین 5-6 آیه گذشته مشاهده شد این بود که از خوب یا خصلت منافقین این است که استهزاء به آیات الهی دارند، آیات خدا رو به بازی و مسخره میگیرند، به تمسخر و ریشخند میگیرند آیات الهی را، اینها رو این محفل و اون محفل بازگو می کنند و به سخریه و تمسخر. آیات وحی را، آیات منقش در کتاب الهی را، یا حجج و آیات بیرونی خدا را که در جای خود تذکر این مصداق ها داده شد خدمت بزرگواران. این نفاق بود، این از نفاق بود، چنین بازی کردن با آیات الهی. اما ریشه این خصلت منافقانه چیست؟ این هم اشاره شد، ریشه این جهالت و رذالت، یعنی دوری از علم و فضیلت، همان که اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، امکان نداره یک انسان عالم به ریشخند بگیرد کسی را و شخصیتی را این گونه تحقیر کند، این نشانه جهل است، نشانه فضیلت نیست یعنی بلندی، بلکه نشانه رذیلت یعنی پستی است، این ریشه در چنین موضوعی دارد. پس استهزاء با آیات الهی نشانه سومی که در طی این آیات برای نفاق آمد. چهارمین نکته، خدعه و نیرنگ، یا خادعون الله، خدعه و نیرنگ با خدا و بندگان خدا، با خدا و خلق، نیرنگ بازی، دقلکاری به شکلهای مختلف اون، صحنه سازی، صورت سازی، اینها نکته ای بود که اشاره کردیم خدعه با خدا معنا ندارد. اگر میگوید با خدا خدعه می کنند، یعنی با دین خدا خدعه می کنند، یعنی با رسول خدا و بندگان خدا خدعه می کنند و نیرنگ و دقل می کنند، قلب و دقل می کنند. خب این باز مجدد اگر دقت کنید برخواسته از عدم ثبات شخصیت یک انسان است که با دیگران چند چهره به دقل و قلب رفتار کند، اون تمنیات و نفسانیات درونی است که تبلور میکنه در رفتارهای انسانها. این نکته رو یقیناً عزیزان التفات دارن که ما هستی داریم به نام سنفیت و تناسب بین عامل و عمل، بین اثر و مؤثر، سبب و مسبب، این اصل تناسب و سنخیت است، یعنی بین یک عملی که شما میبینید با شخصیت عامل اون تناسب وجود دارد. حتی گاهی این رو در کلام عرب به شکل این ضرب المثل ها میگن، کل رجل وضیعته مقترنان، هر انسانی با شغلش پیشش یه سنخیت روحی دارد، یه سنخیت روحی دارد. اعمالی که از انسان صادر میشه، شما از خود اعمال که نگاه کنید میتونید، اگر کسی زیرک باشد، هوشمند باشد، میتونه زوایای شخصیت عامل رو بخواند و برق بزند. دقیقا از اعمال، با شناختن شخصیت میتونه رفتارهای آیندهشو پیش بینی کند. این اصل تناسب و سنخیت عمل و عامل، فعل و فاعل است، در منافقین دیده می شود. این حالت این چنینی خود و دقل دلیل بر این است که نفس اینها متقلبه، مثلا روح اینها مخدوعه. پس این حالت این چنینی رو داره، بی ثباتی در جان و روح و شخصیت واقعی اینها وجود دارد و نهادینه شده است. پنجمین ویژگی رو که خداوند سبحان فرمود، فرمود اینها کسانی هستند که اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يرون الناس، که واژگان رو توضیح دادیم آیه گفته شد. اما این پنجمین ویژگی یعنی ریا و بینشاتی در عبادت و انجام وظایف بفرمایید، این از نشانه منافقین است. پنجمین نشانه‌ای که در این آیات مطرح شد، یعنی انسانی که در درون او نفاق وجود دارد، این هیچ لذت و نشاطی در رفتارها وظایف محوله اجتماعی خودش، عبادی و دینی خودش نشان نمیدهد. یعنی به بیانی اعمالی که از اون سر میزند روح ندارد. روح عمل بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار ما، روح اعمال ما نیات ماست. اون قلب تپندهی که لوکوموتیو واقعی عمل محسوب می شود نیات است. اینی که اشاره کردم، گاهی شما میگید نیت المؤمن خیر من عمله، بعد میگید یعنی چه؟ من بنشینم اینجا نیت کنم مثلا فلان کار رو انجام بدم، از اصل انجام دادن خود اون کار بهتر است؟ چی گفته است چونه برادر؟ این رو این نیست معنای این جمله، نه معنای این حدیث. این سخنی که وجود مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی بازگو می فرماید اینه که انسان مؤمن نیت او تقدم بر عمل او دارد، تا زمانی که اون نیت و اندیشه برادر تو همان اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گل شنی ورنه تو خاری یا هیمه گل خلی. تا زمانی که این فکر و نیت و اندیشه درونی انسان سامانه دقیق خودش رو پیدا نکند، یقینا بدانید اعمال همچنان خروجی آنچنانی منظم و زیبایی نخواهد داشت. پس این نیت چنین معنایی رو دارد، نه اینکه من بنشینم و در عالم خودم سیر کنم بعد گمان کنم که امن، نه این نیست، اینکه بدی هیچ دیگه عاقلان دانند. این نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی نیت مؤمن تقدم بر عملش داره. اول نیت رو اصلاح میکند، ساختمان درستی به نیت میده، بعد در مقام عمل مشاهده میکنید میشه اصل تناسب و سنخیت که اشاره کردم. اما متاسفانه وقتی عملی روح ندارد، یعنی دیگه این عمل یه جلوه صوری نیست. ریا که توضیح داده شد در باب نفاق همین است، یراؤون الناس، نشان میدن قالب عملشون رو به دیگران، اما در پس این هیچ حقیقتی وجود ندارد. و خب استهزار دارید، این دو عمل، یعنی یه عمل عیناً در دو جا دیده میشود، این یه همین کار رو انجام میداد فلانی، این دیگری هم همین کار رو انجام میدهد. آیا میتوانیم بگیم تساوی دو عمل ارزش این دو را هم یکسان می کند و جایگاه این دو را؟ ابدا چنین نیست. یعنی این اصل نیست که بگیم یه عمل را اگر 10 نفر انجام میدن اینها اجر برابر میبرن، ممکن است 10 نوع اجر در نزد خداوند ببرن. چرا؟ به چگالی نیت و اخلاصشون. اونی که 100% خالصانه انجام میدهد میرسد به اونجا، با اون مقامی که اون حدیث رو شنیدید. این رو ترمذی، این عالم بزرگ اهل سنت هم نقل میکنه، در متون شیعی همه بزرگان اسلام نقل کردن همین حدیث که ایزان اکثرا حفظید، که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. اگر کسی بتواند 40 روز رفتارهاشو به گونه ای انجام بده که نخواد به دیگران نمایش بدهد، دیدن و ندیدن خلق برای او ندیده باشد. اصطلاحی رو عرض کردم در سوره مبارکه فاطر، گفتم این که بحث تکبیر زدن رو شما به کار میبرید. عرض به خدمتون، من از آن روز که به تعبیر جناب حافظ وقتی که از چشمه عشق سیراب شد و مصفا شد، اونگاه 4 تکبیر رو زد به تعبیر جناب خواجه. وقتی شما اول نماز میگید الله اکبر، تکبیر میزنید. به چی تکبیر میزنید؟ به ما سب الله، به ما ورای خدا. یعنی چی تکبیر زدن؟ یعنی این جنازه پیش روی شماست، میگید ایها الناس بیایید نماز میت بخوانید، صلاة الجنائز نماز میت بخوانید. نماز میت چه نمازیست؟ چی داره نماز میت؟ نماز میت 5 تکبیر میگویید، در آنجا شهادت دارید، دعا دارید، طلب مغفرت شخصی دارید، طلب مغفرت عمومی دارید و این تکبیرها گفته میشه. یه سری مقولات است و اونگاه تکبیرات چیزی دیگری نیست، اما به این جنازه تکبیر میزنید. یعنی چی؟ یعنی دیگه کار تو تمام است، تو هیچ خاصیت و اثری نداری، رفتی دیگه، پرونده عمل تو بسته شد، تمام شدی. اینه تکبیر زدن. وقتی شما میگید الله اکبر، یعنی ما سلالت رو در قبال خدا مرده و بیخاصیت میدانید، یعنی میگید در نمازم همه ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به بر یاد آمد، یعنی خدایا تو انت ولا غیرک، من تو رو فقط دارم، در هیچی برای من الان مطرح نیست، فقط تویی و بس، لیس فی الدار غیره دیار. این حالتی است که با تکبیر زدن بالاخره کار جماعت اگر به اونجا کشید، انسان ها توانستن تکبیر به ماسد الله بزنن، این میشه اخلص لله. اگر این 40 روز ادامه پیدا کرد، بعد اونگاه خدا به حکمت حکیمانه خودش که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، خدا حکمت و خیر کثیر و از زبان چنین انسانی جاری میکنه، لب باز میکند، به دلها مینشیند، سخن میگوید، مؤثر واقع میشه، کلام مصلحانه است. اصلا دیگه این نیست که دیگه میگوید در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم، او در فقان و در باباست. دیگه این حکمت الهی میجوشد و فیضان پیدا میکند. این برکت عملیه که روح دارد، یعنی دیگران نیستند و روح عمل اخلاص الهی است. منافق هیچ نشاطی در عمل نداره، چون عملش روح ندارد، یک کالبدی نشان میدهد برای اون که مراعانه. اینه که نبی مکرم فرمودن، حالا بحث نفاق است، اما در این حال این شرک خفی که گاه ممکنه ماها رو هم دامنمون رو بگیره، اینه که فرمودن وقتی که مرائی فردای قیامت آورده میشه، از سوی مصدر ذوالجلال صداش میزنن، دیگه نمیگن ای ریاکار، میگن یا قادر، نه با قاف، با غین، یعنی ای مکار هیلگر، یا فاجر، ای فاجر، یا فاسق، به اسامی دیگه صدا میزنن این وصلن، از سوی خداوند خطابش میکنن، کارش به اینجا با 4 عنوان خطابش میکنن. حدیث نبویست، نبی مکرم فرمودن. پس پنجمین ویژگی، خب بالاخره این هم مشخص ریشه چنین حالتی چیست، یعنی انسانی که عمل رو کال بوده، عمل رو نشان میدهد بدون روح، این انسانیست که شناختی و معرفتی به خداوند ندارد، لذا منظر و دیدن مردم برای او اهمیت بیشتری از حقیقت کلیه خلقت و ذات باری تعالی داره، دیگران براش مهمترند، یعنی دل انسی با حقیقت ذات باری تعالی نداره اصلا. همینو مبلغهم من العلم، ذالک مبلغهم من العلم، در همین سطح متوقف شده است. این 5 نکته که مشاهده فرمیدون، تردد و اضطراب در ایمان، تمایل به دشمنان دین، استهزاء به آیات الهی، خدعه و نیرنگ با خدا و خلق، بی‌نشاطی در عبادت و وظائف، این 5 ویژگی رو تو این آیات 6گانه و 5گانه پیشین ملاحظه کردید که من یه جمع‌بندی کلی رو محضر مبارکتون تقدیم کردم. حالا ببینید، ممکنه من تو خودم فکر کنم ببینم آیا درصدی نیست، انشاءالله آیا ممکنه یه مرتبه یه چیزهایی از اینها ولو اندک آن، دیگه اینجا جاییست که باید حساسیت ها افزایش پیدا کند، اینجا جاییست که باید سیستم های دفاعی رو فعال کنیم، مراقبت ها رو بیشتر کنیم و واقعا استعانت از حضرت باری تعالی با تفکر و توسل به ذات او، اندیشه درست در شناخت خود، رفتار، نفسانیات، اعمال بتونیم کنترل کنیم که مباد آسیبی از این باب در وجود ما هم وارد شود. این تمام شد، برمیگردیم به ادامه آیه. محضر مبارک عزیزان، حالا به دنبال این همین نکته ایست که الان عرض کردم، یا ایها الذین آمنوا، دیگه رفتیم سراغ مؤمنین اجباره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. این ویژگی منافقین بود که اینها غیر مؤمنین رو یعنی کافرین رو به عنوان دوست صمیمی و تنگاتنگ و عالم یکی خود به عنوان صاحب اختیار به عنوان الگوی رفتاری خودشون قبول میکردند. این هشدار رو به مؤمنین میده، نکنه مؤمنین شما به خوی منافقان مبتلا بشید. مگر نمیدونید خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. درود خدا بر اقبال. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. کسان که ایمان آوردید نکنید برید سوی اعداء دین، اختیارتون رو به اونها بسپارید، مقدراتتون رو اونها براتون تعیین کنن و تعریف کنن. این نمیشه، این با حقیقت ایمان نمیسازد. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. تمایل دارید که یه حجت موجهی خدا علیه شما اقامه کند در قیامت؟ یه دلیلی برای به اصطلاح تخریب خودتون میخواید؟ یعنی این کار سپاردن مقدرات به دست دشمنان خدا و اعدای دین و کافرین یه حجت قطعی علیه انسان در فردای قیامت امروز و فردا خواهد بود؟ عجیب این جمله رو قرآن بازگو میکنه، یه سلطان به حجت مبین. حالا به عنوان شیری این بحث تموم میشه دیگه و دیگه از بحث نفاق بدرانیم و به بقیه مطالب این موضوع به این سوره تا پایان ادامه پیدا کند. بحث دیگه حجت رو تمام کرد با آخرین سخن کوبنده که خواندم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. و بدونید دیگه منافقین رسیدند به اوج ذلت و هلاکت. همانا منافقین در درک اسفل از نارن. درک و درک در لغت عرب هر دو قرائت درست است. جمع درک میشه ادراک. جمع درک میشه ادراک. اگر یه تا تأنیث بیاد پشتش بشه درکه، بعد میشه درکات جمعش. میشه درج میشه ادراج یا ادرج و ادرک. از جهت صرفی عرض میکنم، مثل فلس و افلس مثلا در بعض از وزنهای صرفی. اما اگر درجه شد یه تا اومد دنبالش، بعد میشه جمعش چی؟ میشه درجات. درجات درکات. فرمود منافقان در درک اسفلند، یعنی پایین ترین درک. حالا درک یعنی چه؟ درک یعنی طبقه، یعنی مرتبه. درک طبقه یه جایی که پا رو میگذارن اون، اما طبقه است. و این اصطلاح وجود داره در کلام عرب که دقیقا این دو نقطه مقابل همن، درک و درج، درکه و درجه. هم درجاتون عند ربه. وقتی بحث بهشت میشه صحبت چیست؟ درجات است. آدل جنت درجات ولی ناره درکات. این پلکان رو گذاشتید میرید بالا، به هر پایی که پاتونو میگذارید در لغت عرب میگن درجه، بعد تمام این پله که میره بالا میشه درجات. حالا از بالای بام برعکس بیاید پایین از این پله ها، به هر پله که پا رو میگذارید درکه، کلش درکات. پس درجه یعنی پلکان صعود، درکه یعنی مراتب نزول و تنزل. التفات فرمودید؟ و این تعبیر تعبیر عجیبی است که همیشه اشاره کردیم خدمت عزیزان. اصلا ببینید وقتی ماهیت بهشت مطرح میشه، تعبیری که خدا به کار میبرد همیشه ماز بالایی، ما بالا میرویم است. یعنی تعبیر بهشت وش و بهشت صفت همیشه رو به بالاست. خداوند بهش رو که میگد اعلا علیین است، ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون فلق تعمل عقبه. رو به بالاست بهش، گردنه دارد، به بالا میروند انسان ها تا به بهشت برسند. اما تعابیری که در مورد جهنم به کار برده میشه همیشه چیه؟ شیبه، حتمه، اصلا جهنم جه نم چه نم چه نام خود کلمه متاسفانه یا دلیلی بالاخره کلمه جهنم پارسی است، ریشه پارسی دارد، جهنم است، میشه جهنم 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 چاه است. تعبیر لغت نه که خود جهنم چاهه، شیب است، سقوط است. و آوردهم النار، دقت بفرمایید، لطیفه ادبی است که عرض میکنم. ورود در لغت یعنی کنار جای گود رفتن، اصلا ورود یعنی کنار جای گود رفتن. بچه آب کجا جمع میشه؟ بالاخره همیشه میگفتن به ما که افتادگی آموز اگر تاوله به فیضی، هرگز نخورد آب زمین که بلند است. به اون محل گودی آب میگن مورد، مورد. لذا هر جای گودی رفتن میشه ورود. در مورد جهنم ورود داریم، در مورد بهشت ورود نداریم. در مورد جهنم و ان منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیستید که وارد جهنم میشید. اما در مورد بهشت، ادخلوها به سلام، اونجا دخول است اما اونجا ورود است. ورود یعنی جای گود و پس رفتن، وارد اون که میره. این اشتباهی که الان ما به کار میبریم، ورود و خروج، این از اشتباهات ادبی است که مصطلح بین ما. و الا مقابل خروج دخول است نه ورود در لغت عرب. خب پس بنابراین اینجا فرمودن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دیگه اینها حزیز پایین و پسترین رتبه های نار و جهنم رو به خودشون اختصاص دادن. و لن تجد لهم نصیرا. ببینید این نتیجه رو میتونیم بگیریم که پدیده نفاق دیگه تمام وجود انسان رو از میان میبرد عزیزان، یعنی خوره تمام ابعاد وجودی روح و جان و نفس آدمی است و تمام سعادت رو تبدیل به مجموعه شقاق قطعی میکند. فرمود ولن تجد لهم نصیرا. حالا با همه این مطالب، با همه این آیات اینچنینی شدید اللحن، با تمام این غلظت در سخن، اما به دلیل اون که یومن سبقت رحمت و غضبه، به دلیل این که خدای ما رحمت او بر غضب او تقدم دارد، نمی آید که یک بار نومید کند، نمی آید که یک بار خط قرمز بر روی همیشه منافقان بکشد، بلکه می فرماید الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فأولئك مع المؤمنین و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. یک بار باب رحمت خدا آغوش غفران الهی به روی منافقین هم گشوده می شود. با همه این مطالب، با تمام این خصوصیات و با تمام این زشتی ها و پلشتی ها، اما فرمود الا الذین تابوا. گفتیم فدرکن، اما راه دارن که برگردن. این طور نیست که بگیم تمام از پلوم شده از پرونده، قابل رسیدگی مجدد نیست و کاری نمیتوان کرد، مگر اونها که اگر این اشتباهات و این وادی رو طی کردند الا الذین تابوا. خب این همیشه پیشنهاد بازگشت رو خداوند داده است و ما هم تعبیر میکنیم که خداوند عزیزان هیچگاه بحث فردا شب خواهیم داشت، ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنت، خدا چه کاری به عذاب شما داره؟ با تعبیر عامیانه بگوییم مگر خدا بیکار است که شما رو عذاب کند؟ عذاب که از اون می آید. و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اگر آتشی از درون ماست، خدا که به عذاب شما کاری ندارد بندگان حق. همیشه خداوند سبحان اعلام صلح با بندگان خیش می کند، این انسان ها که اعلام جنگ با خدا می کنند. همیشه خداوند صدای رحمت خودش رو متوجه می کند، در گوش انسان ها تنین انداز می کند، صدا می زند اینها رو به حضرت خود. این انسان ها که خودشون به کری می زنند، به ناشنوایی می زنند، به صدای اون رو نمی شنند. و الا این صدا در کوه دلها بانگ کیست که پر است از این صدا در کوه دلها. ببینید عجیب، خداوند سبحان در این دل صدا می کند، گه پر است از بانگ این کوه، گه توهیست هر کجا و هستون حکیم اوستاد، کوه دل از بانگ او خالی نباد. خداوند صدا میزند. اما خب بالاخره ما این که یعارضون صورتمون پس صدا زدن خدا برمیگرده، رومون رو به دیگران میکنیم و به او نمیکنیم. حالا توبه یعنی روتون رو برگردانید، یعنی نگاهی به ما بکنید دیگه. بالاخره چقدر با دیگران، ای دل عاشق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. یبن آدم، پسر آدم، من این وجود رو برای تو آفریدم، اما تو رو برای خودم آفریدم. حالا تو رفتی شدی از آن اون، تو رفتی در اون دام گرفتار آمدی و ما رو راه کردی. ما شیطان و ابلیس رو راندیم از درگاه خودمون، چون برای تو سجده نکرد. حالا تو رفتی با شیطان و ابلیس بیعت کردی و از ما هجرت و فاصله گرفتی. این که خیلی بی‌انصافیست. سلام میزند رحمت خداوندی، سلام میزند غفران الهی بندگانش رو با صفت زیبا و باب گشاده توبه. فرمود الا الذین تابوا. خب استهزار دارید، توبه یه توبه نظری دارد یه توبه عملی. تا زمانی که توبه نظری نباشه توبه عملی معنا نداره. به همین خاطر میگن شرط اول توبه پشیمانی قلبی است. پشیم اینه توبه نظری، یعنی من وقتی قبول نکنم. ببینید خیلی نکته زیباست، اگر من نپذیرم زشتی کار خودم رو صد بار دیگه هم انجام میدم ولو قانون رو سرم باشه، من باید قبول کنم که کارم خطاست که دیگه ترکش کنم. من وقتی این شیوه رانندگی رو ایرادی نمیبینم براش، الان افسر هست رعایت میکنم، نباشه صد بار تکرار میکنم. این با ضرب قانون رو چماق باشد که من تن بدم به این. اما وقتی خودم پذیرفتم عقلن و قلبن که این کار من خطاست، دیگه دلیلی نداره تکرارش بکنم. من خودبد که نیستم، خدازار که نیستم. پس این نکته خیلی نکته زیبایی است که در توبه شرط اول پشی، یعنی این که انسان به این باور برسه که این رفتار من غلطه. وقتی قبول کردیم 50% کار تمام است. مشکل اینه که گاهی انسان نمیپذیرد این کار اشتباهه، لذا طبعا شوق و علاقه به اون هم در دلش هنوز ادامه دارد. اما وقتی دانستیم خطا و اشتباه از این رفتار، دیگه شوق و تمایل درونی هم تبدیل به عدم تمایل میشود و خیلی کمکمون میکنه. پس اولا در توبه باید نگاه رو مستقیم کرد و خطا رو شناخت، قبول کرد، این میشه توبه نظری. حالا میایم در مقام عمل سعی میکنیم این توبه رو عملی کنیم. راه را به خطا رفتیم، از عاقلان سوال کنید اگر کسی راه رو به خطا رفت چه باید بکند؟ باید مسافت رفته را برگردد. شما این سر دوراهی رسیدید، این تابلو رو درست نگاه نکردید، رفتید 20 کیلومتر، تابلو زده است آقا فلان جا، ای بابا ما 20 کیلومتر تو این اشتباه اومدیم. حالا چیکار میفرمایید؟ شما که میخواهید بروید به اون شهر دیگه بازم ادامه میدید؟ نه، باید دقیقاً 20 کیلومتر که رفتید بعد اگه 18 کیلومتر هم برگردید فایده نمیکنه. فایده نمیکنه. توبه یعنی این مسیری که من رفتم باید دقیقاً همون مسیر رو برگردم. از جهت فکری بفهمم این راه اشتباه، این راه که تو میروی به ترکستان است. بعد از جهت عملی هم سری ماشین رو برگردونم، مسیر رو از این سو بیایم، جهتم رو عوض کنم. بله که نمیشه توبه، میشه توبه نظری و توبه عملی. فرمود الذین تابوا. حالا من اینجا این نکته دقیقی رو بگم، استدعا میکنم التفات بفرمایید. نکته ظریفی است، از خود آیات استفاده میشود و از سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. به میزان عمق و میزان سنگینی و ضخامت گناه توبه متفاوت می شود عزیزان. توجه دارید؟ یعنی ببینید یک کسی افتاده است، یه دوم توی چاله تو زمین، بالاخره با دوم تناب بالا می آید. اما اگر یک کسی 50 متر رفت توی چاه، این 50 متر دست و پنجه نرم می کند با جاذبه زمین و 50 متر تونه تناب می خواد که بالا کشیده بشه. غیر از اینه؟ این بستگی به گناه دارد. گاهی گناهی است که همون 2 متریه انسان رو پایین میبرد، اما بعضی از گناهانه که انسان رو 50 متر میندازه پایین. اون شب اشاره میکردم و بارها گفتیم اسم با سه نقطه در قرآن یعنی گناه، بله، اما در لغت عرب به معنای گناه نیست، به معنای سقوط. سقوط. خداوند چرا گناه را اسم میگوید؟ چون عامل سقوط شخصیت انسان است. حالا بستگی داره این اسم چقدر باشه. گاه یک کسی 1 متر افتاده است، گاهی 2 متر افتاده است، گاهی 50 متر، گاهی 100 متر افتاده تا یه چای قهری. حالا اگر بخواد بیاد بالا، نمیشه که نصفیشو بیاد بالا دیگه، باید تمام این رو پس نیاز به یه تاب و توان، توش و زاده بیشتری و قوه و بنیه بیشتری داره تا بتواند جبران کند. شاید از این جامع تر تو قرآن نداریم از این آیه در مورد توبه. هیچ جا خدا اینطور نگفته که اینجا در باب منافقین گفت. 4 گزینه رو خدا به عنوان یه الگوی کامل اصلاح شخصیت، تحول شخصیتی مطرح میکنه. 4 نقطه میاد این انسان از اسفل و دقت فرمایید لا اله الا الله. چقدر زیباست این آیات قرآن. ما کجاییم؟ لا اله الا الله. بحر تفکر تو کجاییم؟ ما کجاییم؟ به خدا چی میگه؟ از اون درک اسفل خدا بالا می آورد به جایی که میشه اجرن عظیما. دقیقا این فاصله رو چطور؟ با 4 تا گزینه قرآن میگه. از اون درک اسفل بیایید بالا. 1 توبه، یعنی جهت فکری، بدونید مسیر اشتباه. نفاق چه پدیده شومی بود، ایمان کجاست، کفر کجاست، اینا بشناسید. مسیر رو برمیگردید. تاب. خب طبیعی است، همینطور که مثال زدم خدمت عزیزان با این مثال های فیزیکی خارجی، ما خرابی ها کردیم، یعنی با مسیر خطا و اشتباهی رفتیم، خیلی چیزا رو به هم زدیم. ما با سقوط خودمون خیلی عوارض ایجاد کردیم، یعنی از گناه افساد برمیخیزد، لذا به دنبالش نیاز به چیه؟ اصلاح. فرمود الذین تابوا و اصلحوا. کار دوم اصلاح، یعنی باید بینیم خرابی هامون رو فکری براش بکنیم. تا زمانی که این خرابی ها هست که نمیشه، تا زمانی که این مجروحه، این جراحت رو اگر درمان نکنم باز مجدد این زخم کهنه سرباز میکنن که ریش درون عاقبت سر کنند. باید این ریش رو درمان کنم، باید این مشکل رو به این فساد رو ببرم. تا زمانی که فساد رو، تا زمانی که این آفت در این باغ هست، این باغبان همیشه باید آرام بخوابد. تا زمانی که این علفهای هرز وجود داره، من الان بالاخره تونستم اما وقتی این ریشه این علف رو نخشکاندم، باز فردا روزی بعد از این خواهد بود، بدتر از این میشه، باز باغ رو فرا میگیرد، افسوس که این میبینه جور دیگری میشود. پس من باید اصلاح کنم با توبه، یعنی باید این فسادها رو بردارم، این نقطه های مشکوک رو، این نقطه های تاریک رو از دل بیرون بکشم. وقتی این حدیث گفتیم ازا از نبر رجلو خرج فی قلبه نکتتون سودا، امام صادق فرمودن وقتی انسان به اسیان میره، با هر یه اسیان یه نقطه سیاه رو صفحه سفید دل میاد. اگر ادامه بدهد این سیاهی تمام دل رو میگیره، بعد دیگه میشه جایی که باید ناله بزند که خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی دیگه. اما امام فرمودن و ان تاب محد، اگر برگرده محوش میکنه، اما اگه ادامه بده این تمام دل رو میگیره. بعد میبینید اصلا دیگه زشت و زیبا برای این انسان معنا نداره، همه چیز برای او زشت و زشته، دیگه طاعت و معصیت معنا نداره براش، برای او همش معصیت و معصیت هست، اصلا دیگه جور دیگری میشه، وجود مقلوب میشه. پس باید کار دومی که انجام داد اصلاح. اصلاح باید آسیب شناسی کنیم، فسادها را بشناسیم، پاتولوژی دقیق و اونگاه بیایم به صحنه و اینها رو چاره بکنیم. خب کافیست؟ نه. سوم، وعد حسمو، باید اعتصام کنیم. اعتصام چیه؟ الاخذ بالاسمه. اسمه عین صاد میم. اسم و اسمه به معنای عامل نگاه دارنده و باقی دارنده. به پایتخت در کلام عرب میگن عاصمت البلاد. یعنی وقتی میگن بغداد سقوط کرد یعنی چی؟ یعنی عراق سقوط کرد. وقتی میگن کابل سقوط کرد یعنی افغانستان سقوط کرد. پایتخت رو میگن عاصمه در لغت عرب چون عامل حفظ این مملکته. عاصمه به معنای حفظ. توجه فرمودید؟ اعتصام یعنی یه چیزی انسان پیدا کنه که عامل حفظ باشه بعد چنگ در آویزد به او. یه کاملا اعتصام کند. یعنی کاملا استمساک کنه اون رو محکم و قوی بگیرد. مشخص میشه اگر ما لغزیدیم، اگر رفتیم، اگر به نفاق رفتیم، اگر به عصیان رفتیم، علت این بود که ما چی نداشتیم؟ ما یه دستگیرهای محکمی نداشتیم که ما رو نگه دارد. پس حالا باید بریم دنبال اون دستگیرها باشیم. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. و تذکیره‌ای داشته باشیم که ما رو نگه دارن. این تذکیره‌ها چیست؟ باورهاست، عقاید محکم، توحید. مگه توحید انسان رو رها میکنه؟ اگر کسی با معرفت خدا آشنا بشه، اگر دلی افکار معرفت او باشد، اگر سینه‌ای محل تابش و اشراق نورانیت جلال و جمال الهی باشد، اگر انسان شیدایی به اولیا و صلحا و انبیا رو پیدا کند، مگر اینا رها میکنند انسان رو؟ مگر انسان میمانه تو این کوچه های تاریک و ظلمانی؟ وقتی این میاد کتاب خدا به اطرت، وقتی میاد کتاب خدا به اطرت، انی تارکن فیکم و ثقل، این وقتی میاد اعتصام نگه میداره انسان رو، حفظ میکند. فرمود و اعتصمو بالله، سریعا فرمود بالله، اعتصامتون به خدا. اصلا اینجا پس بود ارتباط رشته اعتصام محکم، دستگیری قوی انتخاب کنید، از بی تزلزلی، از بی اتکایی خودتون رو تو این وجود نجات بدید. سوم، تمام کار دیگه توبه، بازگشت، اصلاح، جبران کردن، ساماندهی، فسادها رو، آسیبها رو برداشتن. اعتصام دیگه جای پا رو محکم کردن و دست درآویختن به دستگیرهای محکم ماندگار. اما بازم خدا میخواهد اینها رو از اون اسفل السافلین به تعبیری به اعلی علیین ببرد. پس یه چیز دیگه هم میخواند اینها، و اخلصوا دینهم لله. حالا یه میخواهد اوج بگیرید، واقعا همینی که عرض کردم الان، اخلاص، اخلاص دینتون رو و دینشان را باید برای خدا خالص کنند. الا لله دین خالص. در حکمت میگن المرکب من الداخل و الخارج خارجون، المرکب من الداخل و الخارج خارجون. دین اگر توش التقاط اومد دیگه دین نیست عزیزان. اگر تو دین مزج و ترکیب شد میشه آلیاژ. دین آلیاژی فایده ای نداره. باید خالص و پیور دیگه. دین باید یک حقیقت محض دین باشد. فرمود و اخلصوا دینهم لله. اگر این چهار مرحله طی شد از اون درک اسفل، فاولئک مع المؤمنین، دیگه اینا میان میپیوندن به مؤمنان. و سوف یؤت الله المؤمنین اجرا عظیما. و نگران هم نباشند دیگه، این وعده خداست، به زودی خداوند عطا می کند به مؤمنین، به این گروهی که به مؤمنین پیوسته اند، اجر عظیم حضرت خودش را. چقدر زیباست این آیه عزیزان. و بالاخره گفت رهروی منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجودیم همه راه آمده ایم. از اون درک و درک اسفل تا اجر عظیم و این مقامات بلند و رفیع، خداوند بندگان خودش رو می کشاند و بالا می برد. ما یفعل الله و بعذابکم، خدا چیکار دارد که شما رو عذاب کند؟ ان شکرتم و آمنتم، البته به شرط این که این دو ویژگی در شما باشد که اینها خودش می شه اسباب رحمت. انشاءالله توضیح های رو می گذاریم برای فردا شب محضر مبارک عزیزان که بازگو خواهیم کرد. خب طبق ادعا بکنم اولا من خدایا با آبروی قرآن دلهای ما رو بیش از بیش با حقایق و معارف کلامت آشنا بگردان. دست ما از دامن قرآن و عترت رسولت در دنیا و با کوتاه مگردان. پروردگارا شایبه های شرک، نفاق، فسق رو از شراشر اعضای ما خود دور بگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار.